أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقي بعض النقاط من المباحث السابقة وهي أن الإجماع في عصر النبي على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يقال، يعني بعض القدماء سره بذلك، القدماء سره بذلك، بينا ذلك في مبحث النسخ. يقدم على سريه الكتاب، يعني يسله لنسخ الكتاب، لأنه دليل قطعي على سنة النبي، والسنة القطعية من النبي لا من الأئمة عليهم السلام، من النبي صلى الله عليه وسلم، صالحة لنسخ الكتاب. والنقطة الأخرى أنه قد يكون التعارض بين، يعني التزاهم بين حكمين تحريميين يتصور، يعني ملاك والتزاهم عدم إمكان امتثال الأب لعدم قدرته، ذلك عند الدوران بين حكمين الإلزاميين سواء كان إيجابيين أو مختلفين أو تحريميين. النقطة الثالثة أنه نفس الأصول العملية مع قطع نظر أدلتها لا تعارض بينها، وإنما التعارض بين أدلتها، التعارض بين أدلة الأصول تارة بدوي يمكن الجمع كتعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، وأخرى لا يمكن كالتعارض بين أصالة التقدم والتأخر، استصحاب التقدم، تقدم مثلا عقد النكاح، وقوع عقد النكاح بين الأب والجد، لم نعلم أن أيهما في أي تاريخ صدر، فإنئذ قلنا، وموارده كثير كثيرة بيناها في كتبنا الفقهية من تلك الموارد هذا المورد. فقالوا بتعارض الاستصحابين، يعني استصحاب تقدم وقوع العقد من الجد، استصحاب تأخره، لأن مقتضى الاستصحاب عدم تقدمه، عدم وقوعه قبل العقد الآخر، وكذلك في وقوع العقد من جانب الأب، فإنئذ يتعارضان. ومعنى تعارضهما أن قوله عليه السلام لا تنقص اليقين بالشك يشملهما، يعني يشمل الاستصحابين المتناقضين أو المتضادين على السواء، فيقع التعارض بين أدلة الأصول. و النقطة الأخرى أيضا، النقطة الثالثة، أنه ما حكاه السيد عن الشهيد الثاني من دخول الجمع العملي بين الأمارات المتعارضة في محل الكلام غير وجيه، لأن باب تعارض البينات في القضاء والمخاصمات ليس من قبيل أرض الدلالي، وإنما قامت البينتان على موضوع خارجي لا يمكن العمل بهما في مقام العمل في الخارج، وهذا خارج عن محل الكلام. إلا أن نوجه كلام مثل الشهيد بأن قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من التار مما جرت عليه السيرة الأغلائية، والسيرة الأغلائية مسب جريانها أعم من الدلالي والعملي، ففي مثل المقام جرت سيرة الأغلاء على التنسيف فيما يقبل التنسيف من الأموال، والسر في جريان السيرة أنهم جرت سيرتهم وبناؤهم على الجمع بين الدليلين حتى في مقام العمل، يجعلون الجمع أولى من الطرح. وأما نصوص القرآن فلا تصلح لرد هذه السيرة، لأن نصوص القرآن كل مجهول كل أمر مشكل، وفي خصوص تنسيف ما يقبل التنسيف إذا قامت السيرة ولم يردع عنها الشارع، بل في بعض مواردها وردت النص نصوص صريحة بالتنسيف، لكن نفس عدم الرد يكفي لحجية السيرة الأغلائية في خصوص هذا المورد. فمن هنا نصوص القرآن إطلاقها يغير أو يحمل على غير ما مثل هذا المورد. على أي حالين ما جرت عليه السيرة في الجمع بين الأمارتين في مقام العمل خارج عن موضوع مسألتنا. ثم إنه حمل أهل المتعارضين على التقية ليس من وجوه الجمع، وإن يعبرون عن الحمل عن ذلك بالحمل، لكن ليس هذا من قبيل الدلالة، وإلا لولا جهة الصدور نفس المتن بمدلول اللفظ يعارض تلك النصوص الصادرة واقعا في مقام بيان حكم واقعي، يعارضه بحسب لفظها، التعارض مستقر لا جمع عرفيه. إلا أننا نعلم أن الأئمة عليهم السلام ربما كانوا في مقام تقيه وجعلوا لذلك أمارة، وهي كون إحدى الطائفتين موافقا لأهل العامة والأخرى مخالفا لهم، فهذا أمارة منهم منسوبة على ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، وترك إحداهما والأخذ بالآخر، فهو أشبه بالترجيب المرجحات، يعني لا من قبيل جمع الدلالي. أما المراد من الإمكان أعم من الإمكان الشرعي، يعني يكون شاهد الجمع رواية صادرة من الشارع بين المتعارضين، هذا إمكان شرعي، هذا جمع لكن جمع شرعي. و اما من الجمع العرفي كما في موارد المطلق والمقيد والخاص والعام وكل ما يكون بحسب الدلاله بين الاغلاء جمع عرفي وما قطع نظرا اي دليل يرد عن الشر. و ايضا يشمل الجمع العقلي السيد، يعني السيد اليزدي از انا في بعد كلامه بان الإمكان أعم من الجمع العقلي، الإمكان العقلي، ولكن في بعض كلامه لم يصرح بهذا الإمكان، يعني كأنه خالف كون الإمكان أعم من الإمكان العقلي كما هو ظاهر من كلام الشيخ الأنصاري، ولكن التحقيق في المسألة أن القرينة العقلية القطعية یعنی حکم العقد القطعی البدیهی اولا من غیرهی بالقرینیه للجمع، بل فی الحقیقه وجود القرینه القطعیه العقلیه یم تمنع من وقوع تعارض یسد باب التعارض، یعنی مع وجودها لا تعارض بین الدلیلین، لأن الغایت العقلیه تعطی الظهور لإحدى الطائفتين، فمع لحاظ الغایت العقلیه حينئذن یعنی ينعقد الظهور على وفق القرينة العقلية في إحدى الطائفتين فيرتفع التعارض، يعني لا تعارض في الحقيقة لا تعارض، لأن إحدى الطائفتين أحد الخبرين من لدن إلقائها محفوفة بالقرينة العقلية، فحينئذ لا ينعقد إطلاقه حسب مدلوله البدئي. من هنا لعل السر في حذفهم، يعني حذف الأصحاب الأسوديين القرينة العقلية حسب الإمكان العقلي أكون هذا، يعني لا تصل النوبة إلى الجامع مع وجود القرينة العقلية. المراد من الأولوية في المقام يعني الوجوب، كقوله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أو من أحيا أرضا ميتة فهو أولى بها، لا بمعنى الترجيح مثلا. و المراد من الطرح عام من طرح كلا الدليلين او احد الدليلين، و عام من كون طرح احد الدليلين المتعارضين معينا بترجيح، يعني الجمع حينئذ معناه الجمع اولى من طرح من طرح احد الدليلين بالترجيح، يعني الجمع اولى من الترجيح، و عام من كون طرح احد الدليلين على نحو لا بعينه كتخيير، لان التخيير نلتزم بحجيه احد الدليلين لا بعينه، ففي الحقيقه طرحنا احد الدليلين على نحو لا بعينه فهو طرح ايضا. من هنا سره الشيخ وغيرهم، وأن التخيير أيضا نوع طرح لأحد الدليلين، فالجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يشمل لفظ الطرح جميع هذه الأقسام الثلاثة، يعني طرح كل الدليلين، طرح أحد الدليلين بعينه بترجيح، طرح أحد الدليلين لا بعينه بتخيير، يعم ذلك. مدرك هذه القاعدة، يعني قاعدة الجامعة مؤمكن السيرة الأغادة المحبرية، فإنهم كما سره السيد الشهيد السادر يحملون في الجامعة بين مختلف كلمات المتكلم الواحد هكذا، يعني ما دام أمكن لهم أن يجعلون أن يجعلوا أحد الدليلين أحد الكلامين قرينة على بيان مراد المتكلم من الآخر يأخذونه بلا يرفضونه، ويرجهونه على طرح أحد كلامه. هذا لا ريب ولا شك في استقرار سيرة الأغلاية على ذلك، فعمدته بل الدليل الوحيد في هذه القاعدة إنما هو السيرة الأغلاية المحاورية في مقام الجمع بين مختلف الكلام. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن كيف چند نکته از قبل بود عرض کنیم بعد وارد مطلب جدید بشیم. نکته اول این که در مورد اجماع عرض کردیم، اجماع مصطلح ما وجه حجیتش کشفش از کلام معصومه. معصوم اگر امام علیه السلام باشد بدون شک و تردید، اگر بین صریح خبر و بین ربا آیه شریف اختلاف بشد، یا حتی خبر نبوی باشد فرق ندارد، چون خبر نبوی خبر واحد دیگه زنی و سنده، ولی اینکه قطعی و دلالم چی آقا باشد، این هرگز بر کتاب مقدم چی آقا نمیشه. حتی اگر نص متواتر از ائمه علیهم السلام باشد بدون اینکه اسناد به نبی داده بشد، باز هم صلت نسخ کتاب ندارد. ولیکن اجماعی که در عصر خود نبی گفتن اگر منعقد شد، در عصر خود نبی اجماع قطعی بین مسلمین بود که کاشف قطعی از سنت نبی بود، اینجا میتوند که کتاب رو چکار بکند؟ آقا نسخ بکند. اگر صریح بود و بر خلاف صریح چی بود؟ آقا آیه بود. ما در بحث نسخ آوردیم بعضی از قدما تصریح کردن که اجماعی که در عصر نبی منعقد شد بین مسلمین چون کاشف قطعی است از سنت قطعیه رسول مکرم، لذا این شأن نسخ برای نبی چی است؟ آقا چون او اخبار قطعی داده از ذات مقدس حق و این کافیه. بله همونجا مثال آوردی، مراجعه بکنید. من الان چون امروز مراجعه نکردم، امروز دیروز، ولی اونجا مراجعه بکنید، موردی هم هست آوردیم. اصلا موردش ما آوردیم، موردش ما آوردیم که نه کتاب دلالت دارد نه هیچ چی، ولیکن فقط گفتن سنت جاریه، موردش آوردیم تصریح کردیم. بله حالا شما ارجاع میدیم به بحث نسخ که قبلا گذشت، ما هم انت بدایی هم هست در مراجعه بفرمایید. بله بله بله، اجماعی که در عهد نبی باشد و کاشف قطعی است از سنت نبی. بله گفتن که چون شأن تشریع مختص به نبی است، چون شأن تشریع مختص به نبی است، فلذا او این حق برای او باق هست که بخواد بگد که عمد تشریع رو، کسی که اصل تشریع رو حق دارد، عمد تشریع رو هم چی آقا بیان بکند، این حق رو دارد و این شأن نبی هست، ولی این شأن ائمه علیهم السلام نیست. توجه فرمودید؟ بله قطعا نمی کنن. من تا اگر چنانچه عرض کردم، اگر چنانچه علایان این حرف یک ملاک دارد، ملاکش چیه؟ که سنت قطعیه پیامبر، سنت قطعیه نبی باشد، ثابت بشد. بلای که اون گوینده اون بعض قدما اختصاص داده به عصر نبی، حالا اون باید مقداری تعامل بشد که آیا فقط در عصر نبی است، که نه شاید مرادش این باشد که چون در اصل زمان وحی بوده، در اصل نبی بوده و خود حضرت کنه اینجا که سنت قطعی میشد، کنه او از این آیه شریفه عمدش رو موقت دیده است که در زمان خودش، یعنی نه اینکه در ابتدا و نه، هرگز اینا ادعا نمی کنن که، هیچ کس ادعا نکرده که همون اول نزول آیه سنت برخلافش باشد، نه این نیست، یعنی بعد از مدتی گفتن عمل میکردن به اون آیه، بعدن در همون زمان خود نبی برخلاف عمل شده، اونجا متیقنه. حالا باید بحث بشد که آیا در بحث نسخ اگر ملاک قطعی بودن سنت نبی است، شاید بشد گفت که اختصاص به زمان خود عصر پیامبر چی آقا ندارد یا دارد، اون بحثی است که به نسخ مربوطه، اونجا باید مراجعه بفرمایید. من اخیراً الان اون بحث رو نگاهی نکردم اصلا. خب عرض میکنم خدمت شما که نکته بعدی این است که تعارض بین اصول عملیه به نفسه ها که معنا ندارد، اصول عملیه تزاهم. بله بله بله، خوب یاد آوردید. بله در تزاهم گفتیم که تزاهم هم بین واجبین هست، هم بین واجب و حرام و هم بین حرامین، چون ملاک این است که دو تا تکلیف الزامی باشد که شخص مکلف قدرت بر جمع بین این دو چی آقا در مقام عمل ندارد، چون اگه الزامی نباشد یکی از طرف که اصلا ملزم نیست، اصلا تزاهم معنا پیدا نمی کند. تزاهم فقط بین دو تا تکلیف چی است آقا؟ الزامی است که در مقام امتثال مکلف نمیتوند جمع بکند بینهما. حالا الزامی طرف ایجابیه این هستن که مثالش خیلی معروفه، بین واجب و حرام هستن. من همینجا یک نکته به شما عرض بکنم و اون نکته اینه که بین ایجاب و حرام ما اجتماع امر و نهی مصطلح رو داخل در تزاهم میدونیم. نمیدونم گفتم دیروز یا خیر، بله گفتم این رو گفتم. خب بس عاده نمیکنم آقا، دقت کنید، این عاده نمیکنه، وقت چیگه کمه. و اما حرامین چی؟ فقط مونده این حرامین. حرامین رو بعضی مثالای زدن، بعضی سوقا من دیدم آورده من نشون دادن که همه اینها برگشت میکرد به دوران بین ترک ادل واجبین. این واجبین که دوران بین واجبین رو توجه فرمودید، خب وقتی که دو تا چیز واجب شد ترک چی میشه؟ حرام. همه اینا برگشت میکرد به دوران بین ترک. خب این که معالن و روحانمون دوران بین واجبینه، بله ما به صادر فکر کردیم همون البداهه یعنی، ولی من یقین دارم که اگر تعامل بشه موادش خیلی زیاده. من یه موردی که همون روز هم رسیده همونجا نوشتن دیشب این بود که مثلا یک شخصی خب یک تو سفر رفته در یک جایی، در یک جایی خب بالاخره او غریب است، هیچ عملا هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه اون یه مجلسی رو دعوت کردن که برد، جایی هم ندارد، یا باید بالاخره در اونجا که میخواد یک قراری پیدا بکند و باشد اصلا، یا باید داخل مجلس برد، یا در چه آقا خارج مجلس سرا باشد تو خیابون باشد، خارج از مجلس بخواد بشه بلنگو گذاشتن صدای غنا و مطرب و موسیقی و اینا کلاک میکنه که اصلا استماعش هم چی است آقا؟ حرامه. داخل مجلس که برد میبینه داخل مجلس به اصطلاح آقایونی که اونجا هستن اینا بالاخره یا اهل غیبتن که حرام میکنن، یا اهل شرب خمرن که در مجلس شرب خمره، از این محرمات دارد در اونجا. هم نشستن و وارد شدن در اون مجلس، فعل دخول فی هذا مجلس و جلوس فی هذا مجلس حرامه، و هم در اون خارج اون چاره هم ندارد، سالسی هم ندارد. عرض میکنم دیگه، فرض بکنیم که او نمیتوند، من اینجوری قید کردم، به حیث لا یتمکن من غیر هازا، یعنی امکان ندارد. حالا فرض کنید که شب هست و بخواد که از اون منطقه دور بشد، خب اصلا هیچی هم وسیله ندارد و خب میترسد دیگه، ولی بله این روشنه واضحه. یا به عوارض دیگر تمکنی ندارد جز اینکه یا در همین حوالی یا خارج از این مجلس باشد یا داخل مجلس. خب اگه خارج باشد این حرام رو مرتکب میشد، استماع غنا میکند. اگر چنانچه داخل برد مجلسی که وارد میشد که درش شراب است یا غیبت است، از این محرمات دارد. اینجا دوران میشد بین دو تا چی آقا؟ یعنی چی؟ یعنی او یا باید این حرام یا باید اون حرام رو، و امکان جمع امتثال این دو تا نهی رو چی آقا براش نیست. دو تا نهیه، یکی نهی استماع غنا، دیگری نهی چی آقا؟ الحضور فی مجلس الخمر و فی مجلس الغیبه. این دو تا نهی دیگه، دو تا نهی خورده. اگر هر دو رو بخواد امتثال بکند چی کار باید بکند؟ یکی امکان ندارد، فرض است که براش مقدور چی آقا؟ نیست. پس جمع بین این امتثالین براش مقدور چی آقا؟ نیست. یکی از اینجا با چیکار بکنه؟ قاعده الهم و فلهم دیگه، اونو که اشد و حرامن هست که در نصوص هست فلان هست یا در ارتکاز شرعیش هست به وجدان، باید اونو ترک بکنه. بله بله بله، معذرت میخوام. اون نقطه‌ای که اصلی که ما میخواستیم بگیم اینه که نه اصلا حضور در مجلس شراب استماع بله دیگه، این دیگه بالاخره این قطعا حاصل میشه، این یعنی چاره ای ندارد حاصل میشه. یا فرض کنید که بیرون حالا یک حرام دیگری باشد که باید اونجا شاهد اون حرام باشد، فرق ندارد. شما حالا در مثال مناقشه نکنید، لکن این مثال درستیه. همین کیفیتی که الان مثال زدم، اون فضای بیرون یه حرام دیگری رو شاهد باشه، فرق ندارد. بعده که اصل حضور و شهودش در اون حرام در اونجا چی است آقا؟ حرامه. چی؟
مثال بهتر بعد کسی میگه که یا اول زنا رو انجام میده یا شرب خمر یا میکشه. خب نمیتونه هر دو طرف رو ترک کنه. یا زنا انجام بده یا
غیبت. یعنی در اکراه میخواد بگی. بله این اکراه دارد دیگه. بله اینجا هم میتونیم تصویر بکنیم که اگر مکره باشه، چون مکره دیگه متمکن نیست، اگر ما عام بدیم، عام قرار بدیم عدم قدرت رو به عدم قدرت تکوینی عجز این، و بین چی آقا؟ عدم قدرتی که احتمال خطر درش باشه، چون اکراه از قبیل دومیه، از قبیل عجز بالمره نیست، چون این به لفظ داره دور رو تهدید میکنه. توجه فرمودید؟ اگر عدم قدرت رو به اینم تسریع دادیم، این مثال درستی میشه. بله مثال عرض کردم، شما فکر بکنید زیاد میتونه پیدا بکنی. بله خب اما اون بله ما نظر ما این آقا کلن ما چون این تضاهم رو، یعنی چی؟ یعنی عدم قدرت العبد علی امتثال دو تکلیف الزامی میدونیم. تکلیف اینه چی آقا؟ الزامیین. ملاک اینه، ملاک تزاحم، چون بنا شد که ملاک عدم تمکن عبد از امتثال باشد دیگه، در مقام امتثال دیگه، این عدم تمکن در مقام امتثال اهم میشه. چه صبر کنید آقا، بله این عدم تمکن از امتثال اهم میشه از هر حکم الزامی. این است که اولا حکم الزامی باشد، چون الزامی نباشد خب تمکن نداشته باشد. خب مسئله نیست که یکیش امتثال نکند، مستحب مکروه مثلا، توجه فرمودید، یا یکی مستحبه، هیچ. پس باید الزامی باشد، عدم تمکن آن فرض بشد. این عنصر اصلی و قوام باب تزاحمه. حالا که شد این اهمه، از این که دو تکلیف الزامی هر دو حرام باشد، تکلیفی باشد که او واجب هست بر او هر دو رو امتثال بکند دیگه، امتثال بکند، اون خطاب نهی الزامی رو چکار بکند آقا؟ بله امتثال بکند. امتثالش منتهاش به چی هست آقا؟ ترک. یا امتثالش به چی باشد آقا؟ فعل باشد در ایجابیه. یا امتثال یکی به فعل باشد، امتثال دیگری رو بفرمایید که به ترک باشد. همه اینو امتثاله، چون اینجور میدونیم، لذا اجتماع امر و نهی داخل در این میدونیم. چرا؟ چون همون صلات در مکان مخصوص یک فعله، یک فعله، فعل چیه؟ صلات. خب این یک فعل هم خطاب تحریم شاملش میشد و هم خطاب چی آقا؟ حرمت. او امکان امتثال دو خطاب با هم برای چی آقا؟ در مقام امتثال نیست. بله در فرض عدم مندوحه، بله اگر چون درسته در فرض مندوحه او امکان هست، ولی در فرض عدم مندوحه این اجتماع امر و نهی داخل در این میشد.
نه از فعلیت میفته، فقط نماز شو بخونه.
چرا؟
مثلا صلات در کسی که زندانیه محبوس،
خب
میگن که آیا نمازش رو بخونه در اون؟
خب بالاخره الان هر دو رو تکوینن، یعنی میتونه امتثال بکنه هر دو رو عملا. سوال اینه،
نهی بزرگن، نهی برداشته میشه جانبه، هم دیگه نمازش رو میخونه و عبادتش صحیح،
خب غصب که هست در مکان غیر، اضطرار
دیگه در مکان قصبی محبوس.
بله ما بله الا این که مثلا ما بگیم اجتماع امر نهی اونجاییست که معل مندوحه باشه، درست اختیاری میشه. اگر ما مندوحه رو برطرف کنیم، یعنی بگیم با عدم مندوحه به این معنا که او مستر باشه، خود اضطرار، اون خود اضطرار اون تکلیف رو بر میدارد، که وقت برایش ما من حرام الا وقد احله الاضطرار مثلا اینطوری. خب اگر اینجور باشه در باب تزاحم هم او قدرت ندارد بر امکان امتثال هر دو. این عدم قدرت خودش اضطرار نیست؟ جواب چیه؟ بله دیگه. پس اجازه بدید آقا، پس این اضطرار دلیل نمیشه، چون اصلا در خود مسبب قاعده تزاحم اضطرار عقص شده، چون فرض نیست که قدرت ندارد، نمیتوند هر دو امتثال بکند، پس مستره به اینکه یکی را انجام بدهد. خب ولی فقط اون عدم مندوه درسته، یعنی اجتماع امر نهی در فرض عدم مندوهه، این در حقیقت داخل در باب چی میشه آقا؟ تزاحم میشه. فرق بین صلات مکان مخصوص و نمیدونم انقاض اجنبی، مرئی اجنبی از حریق و از غرق و اینا نداره، اونجا همینجوره. بخواد او رو نجات بدهد باید مس بکند او رو تا اینکه نجات بدهد از غرق یا از آتش، توجه فرمودید. اون مس اجنبی دلیل تحریمه و این انقاض غریق هم دلیل چه است آقا؟ وجوبه. ولی که چون اونجا استراره، اونجا ما عدم المندوحه هست، همون اجتماع امر و نهی هست ماهیتاً، اما در فرض چی هست آقا؟ عدم من. پس این تفصیل درسته البته، بله این اجازه بدید آقا، این تفصیل درسته که ما بگیم در اجتماع امر و نهی ما المندوحه که مسبب بحث اونجا هست، اونجا شرط عدم مندوحه در باب اجتماع امر و نهی، اونجا عنوان خودش رو دارد، داخل در تزاحم نمیشد. اما همون اجتماع امر و نهی اگر ما به اصطلاح اون معل مندوه داخل میشد. من عدم المندوه که به معنای این که من عدم امکان هست و من عدم اختیار هست میشد داخل در باب چی آقا؟ تزاهم.
من به سوی اختیار خودم دو تا تکلیف جمع نکردم.
عم تزاهم. چه سوی اختیار و چه غیر سوی اختیار آقا؟ در باب تزاهم عرض میکنم عمه. منتهاش استرار دیگه، الان در استرار واقع شده. در فرض استراره. در باب اجتماع امر نهی اونجاییست که او مندوه داره. یعنی چی؟ یعنی اختیار داشت، میتونه بره که در خارج از این مکان مقصوب نماز بخونه. اینجاست،
اونجا که الان مندوه ندارد مستر شده.
بله 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 بله.
این فرد داره با انقاض قد همین اجنبیه به جهت این که اونجا من به سوی اختیار خودم اون کاری کردم، حالا الان مستر.
اونجا من همه از اینکه به سوی اختیار خودش رفته باشد، عدم المندوه عامه، به سوی اختیار رفته باشد یا مستر واقع مستر بشد، هر دو عدم المندوه هست.
بله در به سوی اختیار باشه نه ساقه نمیشه که شما به سوی اختیار قصد کردی الان مستر شدی اینجا نهی باقی رفته.
اون حرف دیگریه که اگر چه نگو توجه بکنید آقا، اون یه مطلب دیگریه، به مانع نفی ربط نداره اصلا. اگر چنانچه حالا مسئلتون که یک شخصی الان مستره، بله مستره، آیا این استرار اگر در فرضی که بس به سوی اختیارش ایجاد شده باشد، آیا این داخل در اختیاری میشد، مندوه میشد، یا داخل در چی میشد؟ عدم مندوه. اون بحث دیگری است که بنابراین علی این که ما هو الحق که به سوی اختیار باشد، این استرار برمیگردد به چی؟ امر چی آقا؟ اختیاری. و از باب تزامن باز ممکنه بگیم چی میشد آقا؟ خارج میشه، حرف دیگری. اون بحث جدایی است. خب اگر مطلبی هست که به درد میخورد و کسی نگفت بگی. بله. خب عرض بکنم که مطلب دیگری است که مرحوم سید یزدی از شهید ثانی نقل کرده که گفته که آقا جمع عملی داخل در بحث میشد. خب سر این حرف شهید چی میتونه باشه؟ و من شابهه من علما که این رو گفتن، گفتم به خاطر اینکه جمع عملی بین دوتا اماره و بین دوتا بیانه و بین دوتا دلیل در مقام عمل، این داخل سیره اقلایی است. چون ممکنه دعوا بشد، ادعا بشد که قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر که ریشه در سیره اقلایی دارد، لا یفرق الاقلاء فی سیرت هم المحاوریه ولا فی سیرت هم العملیه، بین این دو مقام. از چه جهت؟ از این جهت که دو تا دلیل رو تا اونجا که امکان داشته باشد هر دو رو چیکار بکنن آقا؟ اخذ بکنن. طارتن فی مقام المحاوره که موضوع بحث است و گفتیم، اخرى فی مقام العمل، خب فقط در خصوص اونجایی که این دو تا دلیل قابلیت اخذ چی آقا؟ داشته باشد. اونجاییست که اموالی که قابلیت تنصیف داشته باشد، این با هم عدل و انصاف ارتکاز عدل و انصاف میسازد. توجه فرمودید که تنصیف میشد و هم در برخی موارد مثل درهم بدعی و لعل فی غیرهی نصوص هم حکم تنصیف میکند، و اگه این نصوص هم نباشد اگر سیر اقلایی احراز بشد در چنین جایی مجرد عدم رد کافیست برای حجت شرعی بودن این سیره. همین که عدم رد، چون گفتیم سیر اقلایی حجت شرعیتون اذا لم نحرز الردعه، در صورتی که رد رو احراز چی آقا؟ نکنیم. خود رد هم امر حادثی است، باید این رد از جانب شارع چی بشد آقا؟ احراز بشد. مادامی که ما اگه اصل سیره رو استقرار سیره رو احراز کردیم، رد رو احراز نکردیم، این سیره بشه حجت چی آقا؟ شرعی. وقتی که حجت شرعی شد دیگه کل امر مجهول نمیشد، چون خودش قامت علیه حجت شرعیه. و اون اطلاق القرعه لکل امر مجهول او مشکل رو هم باید بکنیم بر اون جایی که حجت شرعی بر اون واقع قائم چی آقا؟ نشده باشد. چون مسئله تنصیف اخص از اون اطلاق هست، کل مجهول، کل امر مشکل. مسئله تنصیف فیما یقبل تنصیف یک مورد خاصیه دیگه، و سیرم قطعی فرض کن احراز کردیم ردی هم نرسیده کن حجتون شرعی دیگه اصلا منصرف از نصوص کل امر مجهول هست. این قایت ما یمکن ان یقال فی توجیه کلام شهید و امثال ایشون که گفتن چی آقا؟ که جمع عملی هم داخل در بحث ما می شود. قاعده الجمع هم امکن اولا من التر، چون دلیل سیره و غلایس میگه اینجا رو. ولی ما میخوام عرض بکنیم که علی ای حالن خارج از موضوع مسئله ماست، چون تعارض رو تعریف کردن
به مقام دلالت و اثبات، از حیث دلالت در مقام جعل ناشی از جعل میشد، اونجا این تنافی غیر قابل جمع هست. در مقام دلالت ما میخوام جمع بکنیم که دلالتشون این اصلا ربطی به مسئله مقام عمل چی آقا ندارد. خب این از این جهت میگم درسته، بله دو اصل عملی رو عرض میکنم خدمت شما. در اصل عملی که تعارض هست به این معناست که خود اصل عملی با قطع نظر از اون دلیلی که روح جیت کرده تعارض نیست. همیشه میگن تعارض الاصلین فقط به لحاظ اون دلیلی است که این اصل چیکار کرده آقا؟ حجت کرده. خب حالا این تعارض اصل عملی گاهی این تعارض قابل جمعه، همون تعارض بدویست که من روی شیصد گفته. مثل چی؟ مثل تعارض اصل سببی مسببی، مثل این که ما نمیدونیم از قبیل مکیل یا موزونه، شک میکنیم که این شبه ربویت در این مال میشه. اگر مکیل موزون باشد میشه ربوی، اگر نباشد این ربوی نیست. این رو مطرح کردن من اون سید و صاحب جواهر اختلاف کردن. صاحب جواهر گفت اینجا اصالت عدم نقل الملک جاری هست و اینجا این مالی که منتقل رئیس شده این محکوم میشه به حرمت. سید گفت نه، اصالت الهلیه جاریه در متن عربه، یعنی این کل شیء اندک حلال حتی تعلم بینی انو چی آقا حرام. ما اونجا گفتیم نه، حرف جواهر درسته، چون اصالت عدم نقل اصل سببی است نسبت به اصالت الهلیه در همون کتاب الربا، و همچنین در اصالت عدم تزکیه نسبت به اون لحم مشکوک التزکیه‌ای که از طرفی قاعده طهارت و الهیت درش جاری است، از طرفی هم قاعده اصالت عدم تزکیه که این اصالت عدم تزکیه اصل مسببی است سببی است نسبت به اون. خب این یک نوع تعارض در ادله اصول هست که عرض کردیم. در همه این جاها ادله اینها با هم دیگه تعارض دارن. اون ادله‌ای که میگه که اوفو بالعقود احل الله البیع، اون مقتضاش چیه؟ مقتضاش این است که الان صورت عقد که واقع شد تو در مکل بودن یا موضوع بودن این عوض این شک داری، اما این مناسب منافات با اصل وقوع عقد که ندارد که اوفو بالعقود لزومه احل الله البیع. این یک دلیله، درسته دلیل هست منتهی مراتب. در مقابل ما از این دلیل دست ما کوتاه شد، چون در شبه مصداقیه ادله لفظیه دیگه جاری چی آقا نیست، پس نوبت به اصل میرسد. اصل چی میگه؟ میگه آقا خود این مکیل بودن، معذرت میخوام از شما، خود این که به وسیله این عقد ما شک داریم در صحتش دیگه، چون دست ما دلیل لفظیش که کوتاه شد دیگه، نشد مگه؟ خب نتیجه چی میشه؟ شک میکنی که این عقد صحیح یا صحیح نیست. نتیجه این شک چی میشه آقا؟ شک میکنیم که آیا این مال منتقل شد از بایع به مشتری یا منتقل نشده. انتقال یک امر تکوینی است. اصل این است که این مال منتقل نشده. وقتی که مال منتقل نشده محکوم میشد به استصحاب به انه مال الغیر، مال همون اولیه بایع، این دست مشتری افتاده، این محکوم میشد به مال غیر. این اصل موضوعی است نسبت به اون اصالت الهلیه. کل شیء عندک حلال در جایی است که ما لم نعلم ولو بالاستصحاب انه مال الغیر. اینا همه بحث مفصلی است که ما نمیخوام وارد بشیم، وقت این جلسه گرفته میشه. دقت کنید اینا رو، فقط همین اجمالش رو بگیرید و اینا رو خوب تقریبش بکنید، تحریرش کنید. من همین یک مورد گفتم، شما در اساس عدم تسکیه منجو تقریب بفرمایید. بله خب حالا در تعارض مستقر چی؟ این در تعارض بدوی بوده که عرض کردیم اینا قابل حله، و کلام ما الان در تعارض چی هست آقا؟ مستقره. مثل گفتیم در بحث نکاح، گفتیم در کتاب نکاح بین عقد ابوجد اذا لم یعلم تاریخ هما، در صورتی که تاریخ این عقد ابوجد چی آقا؟ دانسته نشد، معلوم نیست. خب معلوم وقتی که نباشد، گفتن که اینجا بعضی گفتن مال اگه بخوایم استصحاب بکنیم اساس عدم تأخر رو، اساس عدم تأخر رو، اصلا تأخر یعنی چی؟ یعنی اینکه اون زمانی که جد این عقد رو واقع کرده ما نمیدانیم آیا قبل از اون آن عقد رو جاری کرده بود یا چی آقا نکرده بود. اشتباه لفظی شده، گفتم عدم تأخر، اصالت عدم تقدم هست. خب میخوام بگیم که تقدم اون عقد اب بر این عقد جد از عدمشه. یعنی چی از عدمشه؟ یعنی ما که شک داریم که واقع شده قبلش یا نشده، شک نداریم. خب چیکار میکنیم؟ میگم که خب از قبل که عقلی نبوده، عقل امر حادثیه. حادثه کی حادثه؟ میگم از عدم حدوثشه، عدم حدوثشه، عدم حدوثشه، حتی زمان عقد چی آقا؟ جد. و عکس ذالکه در اون عقد اب. خب پس اصالت عدم تقدم کل من عقده اب و جد علی الاخر، این دوتا با همدیگه چی هستن آقا؟ تعارض میکنن. خب این تعارض میشه، این تعارض مستقر هم هست، هر دو ساقط میشن اصلا. این تعارض در کجاشه؟ در اون دلیل لا تنقض الیقین به شک. اون لا تنقض الیقین به شک منحل میشه به عدد استصحابات، به عدد چی آقا بفرمایید؟ مجاری استصحاب. یه مجاری دیگه داره، اون یه مجاری دیگه داره، هر دو این خطاب لا تنقض هر دو رو علی السوا چی میشه آقا؟ شامل میشه، این تعارض میشه. بله خب امثال زادت زیاد هست دیگه، ما نذاشتید ما اصلا به اصل مطلب برسیم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.